با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا، ادامه فصل 4. در برنامه گذشته مطالعه و بررسی فصل 4 را شروع کردیم. گفتیم که در این فصل شاهد تلاش شیطان برای وسوسه نمودن عیسی مسیح در آغاز خدمتش می باشیم. امروز به متن آیات کلام خدا درباره این واقعه مهم در زندگی عیسی مسیح می پردازیم و خواهیم دید که عیسی با استفاده از کلام خدا که شمشیر روح است به مبارزه با وسوسه ها پرداخت و با کمک آن بر شیطان پیروز می شود. وسوسه عیسی یک وسوسه سگانه بود. جسمانی، روانی و روحانی. خداوند در قلمروی جسمانی امتحان و آزمایش شد. در لوقا فصل 4 آیه 3 می خوانیم: شیطان به عیسی گفت اگر تو فرزند خدا هستی به این سنگ بگو تا نان شود. شریر از خداوند نخواست تا مرتکب جرم یا جنایت شود. نان خوراک مورد نیاز زندگی و ضروری است. در یک زمان خداوند انبوه جمعیت 5000 نفری را خوراک و نان داد و یک بار دیگر برای 4000 نفر نان تهیه کرد. حوا به میوه درخت وسط باغ عدن نگاه کرد و دید که برای خوراک نیکوس و از آن خورد. یوحنا بر طبق اول یوحنا فصل 2 آیه 16 این را شهوت جسم و خواهش چشم می نامد. همانطور که می دانید یک انسان باید زندگی کند و برای زندگی کردن نیاز به خوراک و غذا دارد. این فلسفه زندگی بسیاری از انسان‌ها در زمان حاضر می باشد. قوغا و بانگ انبوه جمعیت این است: چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و چه بپوشیم؟ زندگی برای بسیاری از انسان‌ها همین است و تمام تلاش آنان در زندگی به خاطر رفع این نیازهاست. انسان نادرست و متقلب شده، دزدی می کند، دست به قمار می زند، مشروبات الکلی و مواد مخدر می فروشد و متوسل به هر چیزی می شود تا نیازهای جسمانی خود را به نوعی برطرف سازد. زنان پاکدامنی و عفت خود را برای داشتن لباسی زیبا و گران قیمت و یا جواهری قیمتی از دست می دهند. تخمین درستی شیطان از سطح شخصیت بشری میزند وقتی در ایوب فصل 2 آیه 4 میگوید پوست به عوض پوست و هرچه انسان دارد برای جان خود خواهد داد. اما این حقیقت ندارد، چون ایوب تسلیم نشد و خداوند ما شمشیر روح را که همان کلام خداست به کار برد تا بر شیطان غلبه کند و او را شکست دهد. لوقا فصل 4 آیه 4 میگوید عیسی در جواب فرمود در کتاب آسمانی نوشته شده است که نیاز انسان در زندگی فقط نان نیست. سپس شیطان خداوند را در قلمروی روانی امتحان میکند. در لوقا فصل 4 آیه 5 الی 8 میخوانیم سپس شیطان او را به قله کوهی برد و در یک آن تمام ممالک جهان را به او نشان داده و گفت اگر فقط زانو بزنی و مرا سجده کنی تمام این مملکت‌ها را با شکوه و جلالشان به تو خواهم بخشید، چون همه آنان از آن من است و بر هر که بخواهم واگذار می‌کنم. عیسی جواب داد در کتاب آسمانی آمده که انسان باید فقط و فقط خدا را بپرستد. این آزمایش در ارتباط با خواهش چشم است، آنگونه که یوحنا می نامد. در باغ عدن حوا به میوه درخت وسط باغ نگاه کرد و به نظرش خوشایند آمد. شیطان عیسی را به بالای کوهی برد و از آنجا حکومت‌های دنیا را به او نشان داد و در اختیار گرفتن آنها را به او پیشنهاد کرد. عبارت حکومت‌های دنیا امپراتوری عظیم روم را در بر می‌گیرد. اما مسیح از طریق صلیب در مسیر راه خود بر تخت ملکوت بود. شیطان در واقع می‌گفت صلیب را به کنار بگذار. پولس در اول قرنتیان فصل 1:18 به ما می‌گوید: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. شاید کسی فکر کند چقدر احمقانه است که شخص آن مسیر رنج و زحمت را انتخاب کند وقتی شیطان راه آسان‌تر را برای رسیدن به تخت پیشنهاد می کند. اکنون اجازه دهید مطلبی را بگویم که شاید شما را متعجب سازد. تلاش برای برقرار ساختن یک پادشاهی روی زمین بدون عیسی مسیح شیطانی می باشد. فقط دو حاکم اصلی وجود دارند: خداوند عیسی مسیح یا شیطان. اگر شما به نقش خداوند توجه نکنید، دیگری را به حساب آورده اید. پولس در اول قرنتیان فصل 2:2 میگوید: زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم. و نهایتاً خداوند در قلمروی روحانی امتحان شد. در لوقا فصل 4:9-13 می‌خوانیم: آنگاه شیطان از آنجا او را به اورشلیم برد و بر مرتفع‌ترین نقطه خانه خدا قرار داد و گفت: اگر فرزند خدا هستی خود را از اینجا به زیر بینداز، چون در کتاب آسمانی آمده که خدا فرشته‌های خود را خواهد فرستاد تا تو را محافظت کنند و در دست‌های خود نگاه دارند که پایت به سنگی نخورد. عیسی در جواب فرمود: کتاب آسمانی این را نیز می‌فرماید که خداوند خود را آزمایش مکن. وقتی شیطان تمام وسوسه‌های خود را به پایان رسانید، تا مدتی عیسی را رها کرد. هوا مشتاق میوه درخت وسط باغ شد، چون میتوانست شخص را حکیم نماید. یوحنا در اول یوحنا فصل 2:16 این نوع آزمایش و وسوسه را غرور زندگانی مینامد. این مربوط به قلمروی روح و ایمان است. شیطان از خداوند میخواست که نشان دهد پسر خداست. به آنان نشان بده، آن را ثابت کن، آنگاه آنان تو را خواهند پذیرفت. این ایمان نبود، بلکه فرض و احتمال بود. جسارت بر علیه خدا بود. ایمان در سکوت منتظر خدا میماند که اراده‌اش را انجام دهد. جالب است توجه شود وقتی شیطان از مزمور 91:11-12 نقل قول کرد، کلام خدا را به اشتباه بیان نمود. همانطور که کلام خدا را در باغ عدن تحریف کرد و تغییر داد. چرا عیسی مسیح وسوسه و آزمایش شد؟ برای اینکه به شما و من نشان دهد که ما یک منجی بیگناه داریم. او بیگناه و بی‌عیب و نقص می باشد و قادر است نجات دهد. او تمام قدرتی را که در اختیار دارد اثبات نمود. دوست من، امروز انسان با شکوهی وجود دارد که ما را می فهمد و قادر است با ما همدردی کند، چون ما را درک می کند. این بسیار عالی است که این چنین نجات دهندهی داشته باشیم. یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 2:1-2 می نویسد: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سر زند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. خداوند عیسی مسیح میتواند به هر شرایطی در زندگی ارتباط داده شود، چون از هر نظر مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت و با افتخار و سربلندی پیروز شد. عیسی به جلیل و ناصره برمیگردد. همشریانش او را طرد میکنند. بعد از اینکه شیطان خداوند عیسی مسیح را امتحان نمود، عیسی تقویت یافت. در لوقا فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: آنگاه عیسی پر از قدرت روح القدس به ایالت جلیل بازگشت. همه جا گفتگو درباره او بود. پس از وسوسه خداوند در قدرت روح القدس به پیش رفت. وسوسه یکی از این دو کار را برای یک فرد انجام می‌دهد: یا شخص را تقویت می‌کند یا آن فرد را ضعیف می‌سازد. مانند خدمت سربازی و ارتش می‌باشد. یا به شما قدرت داده و شما را تقویت می‌کند و یا شما را می‌شکند و از پا می‌اندازد. من نمی‌دانم که این نکته در یک ارتش همیشه واقعیت دارد، اما این مطلب را می‌دانم که رنج و امتحان یا برای شما شیرین است و یا تلخ، یا شما را نرم می‌کند یا سخت می‌سازد. یک مثل قدیمی است که می‌گوید خورشید قیر را نرم کرده ولی گل را سخت می‌سازد. این شخصیت یا شرایط خود ماده است که قیر نرم شده یا گل سخت می‌گردد و ربطی به خورشید ندارد. خدا قصد ندارد شما را سخت کند. او شما را سخت دل نمی سازد. او دل فرعون را سخت نساخت. فرعون خودش از قبل دلی سخت داشت و خدا فقط آن واقعیت را از درون به بیرون آورد و آن را نشان داد. خداوند ما هویت بشری بر خود گرفت تا همانند ما باشد. کلام خدا این واقعیت را در عبرانیان فصل 2 آیه 17 تأکید می کند. به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظم دلسوز و وفادار باشد و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می باشد نسبت به خدا نیز وفادار بماند. خداوند عیسی مسیح انسان شد و بنابراین پس از این امتحان سخت به تقویت روح القدس احتیاج داشت. خداوند عیسی مسیح انسان شد و بنابراین پس از این امتحان سخت به تقویت روح القدس احتیاج داشت. و اگر خداوند ما نیاز به تقویت روح القدس پس از آزمایش داشت، ما چقدر بیشتر به او احتیاج داریم؟ لوقا فصل 14 آیه 15 میگوید: و برای موعظه‌هایش در عبادتگاه یهود همه از او تعریف می‌کردند. بعد از وسوسه و آزمایش خداوند به جلیل برگشت و در کنیسه آنجا تعلیم داد. مردم او را ستایش کردند و ستودند و از او تعریف شد. در متن این آیه تمجید و ستایش به نظر می‌رسد. متوجه هستید؟ امکان دارد از شخصی تمجید و تعریف کرد، ولی همچنین او را طرد و رد نمود. این امکان وجود دارد که برای او سرود ستایش و حمد خواند، ولی خواسته ها و اراده او را رد کرد. همان جمعیتی که برای او سرود ستایشی و هوشیانا سراییدند و از او استقبال نموده می‌خواستند او را پادشاه سازند، روز بعد به انبوه جمعیت ملحق شدند تا او را به صلیب کشیده و مصلوب کنند. من فکر می‌کنم تصویری از صحنه مصلوب کردن مسیح می‌تواند در قسمت جلو صلیبی خالی و برپا شده و در پشت آن اولاغی در حال خوردن برگ‌های خشکیده یک درخت خرما باشد. این صحنه ای بود که اتفاق افتاد. یک روز خداوند مورد حمد و ستایش قرار گرفت و روز بعد مصلوب شد. اکنون در اینجا به یکی از زیباترین اتفاقهای ثبت شده در کلام خدا می رسیم. داستانی است که جرقه‌های نورانی آن می درخشند و با معنای خوشبویی معطر شده است. نگاه کردن و تفکر در آن دوست داشتنی است و لوقای طبیب آن را به شیوه جذابی در میان می گذارد. در لوقا فصل 4 آیه 16 الی 21 می خوانیم: وقتی به ناصره، شهری که در آن بزرگ شده بود، آمد، طبق عادت همیشگی خود روز شنبه به عبادتگاه شهر رفت. در حین مراسم او برخاست تا قسمتی از کلام خدا را برای جماعت بخواند. آنگاه تومار اشعیای نبی را به او دادند. او تومار را باز کرد و آن قسمتی را خواند که می‌فرماید: روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. سپس تومار را پیچید، به خادم عبادتگاه سپرد و رو به جمعیت نشست. در حالی که همه هزار در عبادتگاه به او چشم دوخته بودند، به ایشان فرمود: امروز این نوشته به انجام رسید. این واقعه فقط توسط لوقای طبیب ثبت و نوشته شده است و آنچنان فوق‌العاده است که نمیتوان بی توجه از آن گذشت. به ما گفته می شود که بعد از وسوسه شدن، خداوند به شهر خود باز می گردد. معمولاً هر شهری به فردی که در آنجا به دنیا آمده و مشهور شده باشد افتخار می کند. فرزندان موفق در شهر اغلب باعث افتخار و سربلندی آن شهر می باشند. همانطور که عادت او بود، روز سبت به کنیسه‌ای در شهر ناصره رفت. دقت کنید که او هرگز مردم را با این نظریه غلط سرگرم نکرد که شما می توانید خدا را هم در طبیعت و در هر جا و هم در یک مکان معین مخصوص عبادت و پرستش کنید. اگرچه من از بازی گلف خوشم می آید، ولی ناراحت می شوم وقتی می شنوم بعضی اشخاص با حالتی پرهیزکارانه می گویند و ادعا می کنند که آنها می توانند خدا را به آسانی همانطوری که در کلیسا عبادت می کنند در زمین گلف و هنگام بازی هم پرستش کنند. آنچه آنها می گویند از یک نظر حقیقت دارد. اما سؤالی که من همیشه از آنها می پرسم این است: وقتی کیف مخصوص بازی گلف خود را روز یکشنبه صبح برمی‌دارید و به زمین گلف می‌روید، آیا برای عبادت و پرستش خدا به آنجا می‌روید یا برای اینکه گلف بازی کنید؟ واقعیت موضوع این است که آنان هیچ قصدی برای پرستش خدا در هنگام بازی گلف ندارند. روز یکشنبه صبح به کلیسا می‌روید تا خدا را عبادت کنید و به بیرون در زمین گلف می روید تا گلف بازی کنید و این موضوع در مورد هر کار و یا ورزش دیگری نیز همینطور است. عادت خداوند ما چنین بود که در روز سبت به کنیسه و عبادتگاه برود. کنیسه یکی از مهمترین نهادها و مکانهای مذهبی یهود در زمان خداوند ما بود. احتمالاً در دوران اسارت آنان در امپراتوری بابل به وجود آمد و پدیدار شد. یهودیان از سرزمین بومی و اجدادی خود، از معبد و قربانگاه بسیار دور شده بودند. بدون شک آنها در اطراف کسانی جمع می شدند که به خصوص پرهیزکار و خداترس بودند و در آنجا به کلام خدا که توسط این افراد خوانده می شد گوش داده و به این ترتیب به نوعی به پرستش و عبادت می پرداختند. در کتاب حزقیال فصل 14 آیه 1 و فصل 20 آیه 1 عنوان شده که مشایخ قم در اطراف حزقیال جمع شدند و ممکن است همین نوعی از کنیسه در آن زمان بوده است. پس از دوران اسارت و تبعید، کنیسه ها باقی ماندند. در ابتدا فقط به عنوان مکانی برای توزیع و تفسیر شریعت موسی به کار می رفت. بعدها وقتی برای دعا و موعظه نیز به آن اضافه شد. اما در اصل و از ابتدا کنیسه محلی برای آموزش شریعت و هدایت تمام طبقات مردم بود. در زمان خداوند ما در همه شهرهای بزرگ کنیسه‌هایی موجود بود. من اکنون میتوانم یک روز در هفته را در رابطه با تمام سالهای به اصطلاح سکوت در زندگی زمینی مسیح پر کنم. در مورد روزهای دیگر زندگی او در عرض هفته چیز زیادی نمیدانم. شاید در روزهای دیگر به عنوان یک نجار کار میکرد و مشغول بود. اما میدانیم که در هر هفتمین روز یعنی روز سبت به کنیسه میرفت. او به مکان معین شده میرفت تا پرستش و عبادت کند، چون میتوانست در آنجا شهادت بدهد. اکنون او پس از مدتی به خانه و شهر خود باز میگردد و در کنیسه است. دستنوشته های مقدس به او داده میشوند و او از قسمتی از آن شروع به خواندن میکند. از بخشی در اشعیا میخواند. در آن روزگار کتاب مقدس به فصلها و آیات تقسیم بندی نشده بود. اما اگر شده بود از بخش اشعیا فصل 61 آیه 1 الی 2 خواند. نکته مهم که بایستی توجه شود این است که در کدام قسمت به خواندن خاتمه داد. او قسمت و از روز انتقام خدای ما ندا نماییم را نخواند، بلکه دست نوشته را بست و به خادم معبد داد. نکته شگفت‌انگیز این است که به خواندن خود در پایان جمله خاتمه نداد، بلکه قبل از اتمام جمله به خواندن متن پایان داد. با توجه به متن ترجمه‌های امروزی او در محل علامت دستوری کما متوقف شد، اما البته در متنی که می‌خواند علامت کما وجود نداشت. او مطلقاً هیچ اشاره‌ای به عبارت و از روز انتقام خدای ما ندا نامیم نمی کند. می دانید چرا؟ عیسی به انبوه جمعیت نگاه کرد و گفت امروز این نوشته به انجام رسید. در اینجا متنی از کلام خدا است که بایستی تا علامت کما در جمله به انجام برسد و بقیه متن پس از آن کما بعداً در زمان آمدن دوباره او به انجام خواهد رسید. روز انتقام هنوز نیامده است. روز انتقام چه روزی است؟ آن روزی است که بر طبق مزمور 2:8 خدا میگوید از من درخواست کن و من همه قومها را به عنوان میراث به تو خواهم بخشید و سراسر دنیا را ملک تو خواهم ساخت. چگونه خداوند قومهای کافر را به عنوان میراث خود به دست خواهد آورد؟ در مزمور 2:9 می‌خوانیم تو با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. این طریقی است که خداوند به قدرت خواهد رسید. آن زمان روز انتقام خواهد بود. آن روز بزرگ خداوند خواهد بود و در واقع خواهد شد وقتی مسیح برای دومین بار بیاید. اولین بار او آمد تا انجیل و خبر خوش نجات بخش را به بیچارگان موعظه کند و نجات یافتن آنها را بشارت دهد. او مسح شده با روح القدس آمد تا پیام پرشکوه نجات را بیاورد. ما هنوز در آن روز پرجلال، روز مژده نجات بخش انجیل زندگی می کنیم. وقتی او برای دومین بار بیاید، روز انتقام خواهد بود.